آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، آقای نصرت الله از سوئیس سوال کردن که آیا افسردگی میتونه مزمن یا مادام العمر باشه؟
بله، خلاص ما از کنم که خب افسردگی میتونه مزمن بشه اگر که درمان قطعی نشه بار اول و یا دیر کشف بشه، یعنی بمونه و در حال به نوعی نهادی نمیشه. ببینید تفاوت بیماری روز با بیماری جسمی اینه که مثلا همونجور که کمدرد میشه مزمن میشه، بیماری های روحی هم میتونن مزمن میشه. منتها کمدرد رو شما اگر مثلا عاملش دیسک باشه، دیسک کمر باشه، عمل کنی دیگه فرد میتونه یادش بیاد یه زمانی کمرش درد بسه، ولی خب بالاخره درد دیگه از بین رفته و بیماری حل شده رفته منتفی بسه. در افسردگی این فضای افسردگی، فضای مثلا پایین بودن فرد، نبود انرژی، خستگی، اختلال خواب، از بین رفتن میل به زندگی، اعتماد به نفس شکست، در هم ریخته و مجموعه عوامل عوارض مشخص و خلاص تیپی که افسردگی، اینها یه جوری به نوعی منش هم تبدیل میشه. این فرد بخشا میشه بهش عادت کنه یا درشون فیکس بشه، مثلا نهادی درونی کنه اینها رو، بیرون که اصلا خودش متوجه باشه. یعنی در این فرایند ناخودآگاه فرد مثلا خود به خودی میتونه فرد احساس کنه خب همینجوری اصلا باید همینجوری باشه، بهش عادت کنه، نوعی اساسا اعتیاد به این حالت هم درش ایجاد شه، بسیار باش همزیست بشه و خلاصه بهش تن بده. این اصولا در ارتباط با افسردگی که حالا یا درمان نشده یا دیر درمان شده و یا کم درمان شده تا نیمه ناتمام بسیار درمان شده، که مثلا همه امکانات و ابزارهای لازم برای درمان مریض داده نشه، مثلا فضل دارویی داده بشه دیگه سایر عوامل ایجاد کننده بهش توجه نشه. این یک مسئله است. مسئله بعدی اینه که اگر بستری این که فردی که افسرده شده آیا اختلال شخصیت هم داره یا نه، و این اختلال شخصیت از کدام نوعه، آیا فرد نارسیسیسم داره، بوردرلاین داره، نمیدونم اختلال شخصیت آنتی سوسیال داره، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که نوع شخصیت وابسته هست، نوع شخصیت پارانوید هست، تمام اینها در پروگنوز و چشمانداز مریضی خیلی تأثیر داره که مریضی رو مزمن بکنه یا نکنه. ولی اون چیزی که امروز داده های علمی و پژوهشی میگن اینه که معمولا متاسفانه درصد بالایی از افسردگی ها میتونن مجددا عود بکنن و ایجاد بشن. این معناش نیست که والدی دائمی و مزمن شده، بلکه میتونه در این فردی که افسردگی داشته بهبود کامل پیدا کنه، مثلا سر کارش، در خانواده، در زندگی فردیش مجددا همه قابلیت های سابق رو به دست آورده، در یک فراز دیگه از زندگی، در فصل جدید از زندگیش، به علت بحران جدید مجددا افسرده بشه، بی ارتباط و افسردگی خواهد. ولی این دفعه میتونه خیلی عمیق‌تر حالا افسرده بشه، چون یک به هر حال آسیب‌پذیری، یک آثاری از اون افسردگی قبلی وجود داشته. اینه که متاسفانه وقتی فرد یک بار افسرده میشه احتمال اینکه مجددا افسرده بشه خیلی بالاست. گفته میشه که فقط 20% مریض هستن که دیگه هرگز افسرده میشه، ولی نزدیک 80%شون مجددا افسرده میشن. باید که توجه داشته باشه که وقتی من از افسرده اینجا صحبت کنم، چون منظورم افسردگی عمیقه، بله اون نوع ساده، انواع ساده افسردگی که ما تحت عنوان دیسکینی ازش اسم بردیم، گفتیم فرد قدری داون هست ولی کاراشو انجام میده، منظور اون نیست. حالا که در حال محضونی ساده مثل برسی که اصلا احتیاج هم به درمانه، بس که اینجا صحبت افسردگی عمیق هست که خب متاسفانه خوشبختانه درصد بالایی از جامعه بین افسردگی بشار نمیشه، بس که در حال درصد کمتری به افسردگی عمیق بشار میشه. افسردگی عمیق رو خواهدم بشار میشه، اعتماد این که یک بار یا چند بار دیگه از زندگی مبتلا بشه زیاده. در یک مطالعه که شده بود از اینکه 4,156 نفر در آمریکا مطالعه شده بود، از اینها اونایی که از همه افسردگی عمیق داشتن تقریبا همشون 4 بار دیگه افسرده شده بودن. بعضیا همیشه افسرده بودن، بعضی ها مثلا یک بار دیگه افسوده، ولی در مجموع میانگین حساب کنید همین افراد که افسوده هم داشتن باز به 4 بار دیگه مجددا متاسفانه به افسودگی دچار شده باشن. من تا اینجا بعدی توجه داشته باشه که معمولا تقریبا میشه گفت همیشه در افسودگی عمیق ما اختلال شخصیت رو حتما داریم توش، ولی افسودگی اینقدر عمیق نمیشه.
خیلی ممنون.
آقای
دکتر، آقای حمید از آلمان سوال کردن که منظور مثلث درمانی در بهبودی بیماری افسردگی چیست؟
بله، خیلی جاها در درمان داروی افسردگی از یک مثلث درمانی یا یک تریاد که سر زبان داریم صحبت میشه که سر خود درمان دارویی. بله، افسردگی خوب درمان افسردگی در سطوح متفاوتی است، ولی اگه فقط درمان فارماکولوژیک درمان دارویی در نظر بگیریم، نیاز در افسردگی به 3 تا مسئله توجه کردی که خود افسردگی است، یکی اختلال خوابه که همواره در افسردگی هست، یکی هم اضطرابه که همواره در افسردگی چیه وجود داره. شما هیچ افسردگی نمیشه پیدا کنی که درش اختلال خواب نباشه و درش افسردگی نباشه و اضطراب نباشه. بنابراین یک درمان موفق افسردگی عبارت از 3 دارو مختلف در اکیز است: داروی ضد افسردگی، داروی ضد اضطراب و داروی مربوط به اختلال خواب، یعنی خواب آورا. منتها داروی ضد اضطراب و داروی خواب رو فقط یک مدت کوتاه بعد از وقت 1 یا 2 هفته حد اکثر در اصل درمان افسردگی داده میشه. بعد از اون این داروها به تدریج خط میشه و دارو با خود درمان ضد افسردگی ادامه میده. این که بعد خب ادامه پیدا و همین خاطر منتها در ابتدا حتما باید خواب و مریضی بهش توجه کرد و به اضطراب مریض توجه کرد. برای این 3 داروی خواب، اضطراب و افسردگی در مجموع یک مثلث به اصطلاح اجازه بدید که از اونها به عنوان تریاد تریتمنت تریاد یا به اصطلاح به مثلث درمانی استفاده گفته میشه بهش. منطقه اینا همش در حوزه درمان دارویی است. درمان افسردگی خیلی کارهای دیگه هم لازم داره.
سپاسگزار. آقای دکتر، آقای فرشید از سوئد سوال کردن که آیا میتوان و یا باید از داروهای ضد سیکوز برای درمان افسردگی استفاده کرد؟
از میشه استفاده کرد، نمونش میگم، ولی باید نه. میشه استفاده کرد داروهای آنتی سیکوز در درمان افسردگی هایی که درشون اضطراب خیلی قوی است و اینجا میتونه دوباره باز ردپای اختلال شخصیت بده. در افرادی که اختلال شخصیت پارانوید یا از نوع اسکیزوتیپ پرسونالیتی دیسورده دارن، اینها یعنی اختلال شخصیت مایل به اسکیزوفرنی، خب خود به خود در اینها یک زمینه سیکوز نهفته است. مگه نه؟
یعنی
چون میگین که اختلال شخصیت چیز داره، اینا خودشون اسکیزوتیپ از نوع اسکیزوفرنی، اینه که خب وقتی که اینها افسوده میشن نوع استرادشون به قدری قوی است و اساسا متفاوت با افسردگی معمولی که شما برای پایین کشوندن این استراب و ایجاد تعادل روحی در مریض ناچار هستید که از آنتی سیکوز ها استفاده کنید که داروهای خوب قوی تر و اختصاصی تری هستن. منتها استفاده از این داروها فقط در دوران اورژانس مریضی، در دوران بحرانی، بعد از اون واسه حتما قطع میشه، چون اینها به شدت مریض رو خسته میکنن و به اصطلاح اون لایف کوالیتی رو میگیرن از مریض، که خب این متضاد هست با هدف درمان که برگردوندن لایف کوالیتی و کیفیت زندگی به مریض هست. منتها در حالت بحرانی مریضی چون میتونه منجر به خودکشی یا منجر به اقدامات خیلی دراماتیک در جامعه بشه، میباید که حتما برای متعادل کردن وضعیت روحی فرد ازش استفاده کرد. برابر میشه استفاده کرد، اما نباید حتما، بلکه در اون نوع از افسردگی ها که درش اضطراب خیلی قوی است، که خب این اضطراب واقعا قرار مریض ازش میگیره، در اونجا میباید که چی استفاده کنه. تا این کاری که حتما اون وقت دیگه شد قطعا این وسیع روان پزشک انجام میده که تخصص و تجربه کافی از ترکیب بیماری های سیکوز و یعنی از ترکیب داروهای ضد افسردگی و ضد سیکوز داره، چون اینها با همین تنسی اینتراکشن ها به صلاح داشته باشن و چیز کنن مریض رو در ارگان های داخلی مریض رو مثل کلی و کبد اینها هم تحت تاثیر قرار میده. اینه که دقت و تجربه و تخصص میخواد که از این هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر افتخاری. آقای سامان از هلند سوال کردند که افسردگی ناشی از خستگی مزمن چیست؟
بله، البته میدونید خب یکی از علائم خود خستگی، خود افسردگی خستگی، یعنی در واقع از علائم خیلی بارز و مهم بالینی افسردگی خستگی است. افسردگی از جمله با خستگی تعریف میشه از خودش، ولی در این حال خستگی های طولانی، خستگی های روحی طولانی، خستگی های جسمی طولانی میتونه فرد رو افسرده بکنه. خستگی های جسمی طولانی مثل چی؟ مثلا در بیماری های کمبود خون، در بیماری های مزمن جسمی، در درد کمرهای مثلا زیاد، سردرد ها، میگرن ها، درد عصبی غیر قابل علاج با انواع اقسام مستقل ها و مورفین و همه این ها. خب طبیعتا این چه کار میکنه؟ مریض رو خیلی خسته میکنه و در ضرار دیدن افسرده میکنه. اما یک نوع خستگی داره که منجر به افسرده میشه که ناشی از حجم کار زیاد در دراز مدت. این فرض میکنه اگه شما به طور معمول 8 ساعت، ما معمولا همه بین 6 تا 8 ساعت در جامعه مختلف خوب کار میکنه رسما، اگه شما قرار بشه 12 تا 14 ساعت فول نفته در شما روز کار کنه و این کار رو مدت چند ساعت ادامه بدید، طبیعتی جای این باتری در دفعه تخلیه میشه. یعنی بدن یک نه به شما میگه، یک عکس العمل و یک رسپانس میده و میگه که خب بس کافی، بیشتر از این چیه؟ کشش فیزیکی و روحی برای این حجم از کار این همه مدت نیست. این که فرض اصطلاحا میگیم اسباب در میشه، این که یک همچین فشار مستمر فیزیکی روحی به مدت طولانی میتونه اون افسردگی معروف ناشی از خستگی رو ایجاد کنه که الزاماً افسردگی ناشی از بحران‌های خانوادگی یا کاری یا چیز دیگه نیست، بلکه مستقیماً نشونه فشار بیش از حدی است که ما به خودمون آوردیم به لحاظ روحی و جسمی. کاری که خیلی معمول هست در جوامع پیشرفته صنعتی به خصوص که در اونجا شتاب زندگی بالاست، ریتم خیلی بالاست، تمپو خیلی بالاست، در اونجا احتمال افسرده شدن از اینو خیلی زیاد. ما مثلا در سوئد اینو خیلی زیاد می‌بینیم به وحدتی این هست. حتما در هلند و اینجا مثلا دیگه هم همینطوره که خب سیستم ماکسیموم استثمار رو می‌خواد بکنه و خب ما رو خسته می‌کنه رو هم و جسم و لاینتن بدن به عنوان یک مقرض دفاعی با افسرده کردن فرد در واقع میخواد که رأی منفی بده به این روند شتابان کارو و نبود استراحت. اینه که به حال خستگی طولانی مدت میتونه افسرده کنه فرد.
بله، سپاسگزار آقای دکتر افتخاری. خانم مهرانگیز از سوئد سوالی داشتن و نوشتن که در برنامه‌های قبلی گفتید فشارهای روحی موجب ناراحتی دستگاه گوارش میشه. خواستن 2-3 مورد یا نمونه هایی در این رابطه برای ایشون توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. البته عرض کردم من اگه که یادم باشه اینجوری گفته باشم که معمولا بیماری های روحی میتونه منجر به بیماری جسمی بشه. عموما یکیش هم طبیعتا دستگاه گوارشه که در معرض آسیب های روحی میتونه قرار بگیره و در واقع مشکل پیدا بکنه که خب در نوع خودش مشکل جسمی است، منتها مشکل جسمی ناشی از یه بیماری روحی. دستگاه گوارش خود ویژگی که داره اینه که به شدت پیچیده شده در رشته ها و تاره های عصبی که بتونه کنترل کنه این دستگاه بسیار مهم و حیاتی رو. یعنی تمام واکنش های حیاتی بدن، سوخت ساز ما، جذب ویتامین ها، دفع مواد سمین و خلاصه تمام هر اون چیزی که باعث میشه ما فانکسیون ها و کارکرد های مهم به حیاتیمون به سر جای خودش باشه، مثلا تنفس درست انجام بشه، قلب کارش انجام بده و پنسیل دیگه اینها مستقیما وابسته است به اینکه دستگاه گوارش درست کار کنه. دستگاه گوارش هم که در واقع دستگاه سوختساز بدن هست مستقیما تابع کنترل نیست که از مرکز از فرماندهی میاد، یعنی در واقع از مغز، و به همین خاطر به حسابی پیچیده شده و تنیده شده از تارهایی که تارهای عصبی که این رو در خودش داره و هدایت رو کنه. تمام جز به جز دستگاه گوارش از طریق سیستم عصبی و دستگاه هورمونی کنترل میشه. بنابراین به همین خاطره که فشارهای روحی میتونه این چنین مستقیما چیکار کنه روی دستگاه گوارش تاثیر بده. یکی از نمونه های بسیار بارزش که خیلی معمول هست نارتی معده است، که مثلا معمولا خب میگن که طرف از شدت نارتی زخم معده گرفت کرده. غلطه. الان دیگه ما فهمیدیم که زخم معده معمولا علت های باکتریایی داره و البته خب اختلالات با عدم بالانس در اسیدیته معده، یعنی مثلا اختلالات اسیدکولوژی هم میتونه به پیامات بیماری روحی باشه، ولی معمولا بیماری معده یعنی زخم معده بیماری عصبی نیست که سابقا میگفتن غلط. ولی اما التهاب معده یعنی گاستریت میتونه عصبی باشه یعنی روحی باشه.
بله.
از این برای این نمونهش اینه یعنی گاستریت. بعد از اون اختلالات روحی بزرگ که به زبان لاتین میگن کورن ایریتابل مثلا، که یک نوع ایریتاشونیسم و در واقع التهاب خفیف در روده بزرگ هست که باعث نفخ زیاد میشه، باعث میشه که روده بزرگ خیلی منبسط میشه، به قدری این میتونه روده بزرگ منبسط بشه که شبا حتی به قلب فشار بده، مریض احساس کنه مثلا قلبش نرفته، یعنی که دستگاه تنفسی اینقدر فشار بده که تنفس رو دچار اختلال بکنه، خیلی زیاد میتونه منبسط بشه بخاطر گازی که توش تولید میشه و مجموعه و اون عکس‌العملی که بین التهاب جداری روده بدن انجام میشه. این از اون بیماری های دستگاه گوارش که مستقیما روحی دیگه و بسیار هم اذیت کنه آزاردهنده است، یعنی مریض خیلی عاجز میشه از دستش، چون معمولا خواب رو به هم میزنه و هرچه که خواب رو مختل کنه به واقع مثل یک مکانیزم شکنجه هست و میتونه که اون کیفیت زندگی و اون قرار و آروم رو بسیار از بعد بکیده و به همین خاطر خب بیماری ناخوشایندی. این دو تا نمونه هست. در آن نمونه دیگه باز میگم به اسلامیشون این که مثلا بیماری درد های چی عضلانی، درد های عضلانی بیدلیل، یعنی میبینید مریض میگه از درد عضلانی شکایت میکنه وقتی شما عضلانش خون میگیدید هیچ گونه نمونه التهابی نداری، هیچ باکتری و ویروسی تو بدن نیست، خلاصه هیچ گونه اینفکشن به صلاح و هیچ التهاب عفونتی تو بدن نیست، ولی مریض شکایت میکنه که عضلاتش خیلی زیاد درد میکنه. یا بیماری که اخیرا دیاگنوز به همین حدود 7-8 سال پیش تازه ما بهش رسیم به نام فیبرومیالگی، یا فیبرومیالگی بیماری در واقع سایکوسوماتیک هست که روحی جسمی هست که در اونجا مریض در بیش از 18 نقطه بدنش درد داره، هیچ دلیلی در حالی هیچ کبودی هیچ نمیدونم که تورمی اضطرابی دیده نمیشه، اما درد داره، درد های بیشون علت بسن.
بله.
دلیل هم که این افراد معمولا وقتی که داروهای آنتی دپرسیو بهشون داده میشه دردشون خوب میشه، نه درد درد از این انواع اقسام سردرد های ناشی از تنشن ها و کشش های تنشن هدک یا هرچی که شما بشوید، اینها دردهای ناحیه گردن از پشت که میشه به سر، بعضی موقع شقیقه ها درد میشه، بعضی موقع مریض حتی میتونه اشتباه پیش متخصص اعصاب بره، اعصاب منظور جسمی بگه که من میگرن دارم. از کنم خدمت شما این دردها در اون دو خوش در شونه ها و کتف و اینها زیاد میشینه و بعد میکشه به سر، فرد فکر سردرد در حد که اصلا سردرد نداره، فقط درد از عضلات گردنه وقتی به ناحیه سر منتشر میشه فرد به غلط فکر میکنه که سردرد است. این نمونه خیلی تحصیلی بارزی از بیماری های درد عضلانی ناشی از بیماری روحی.
سپاسگزار مجددن آقای دکتر افتخاری. آقای داریوش از انگلیس سوال کردن که آیا در آسیب های سخت فرد ابتدا PTSD مبتلا می شود و سپس افسرده می شود و یا برعکس؟
بله، عرض کنم که بیماری PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder یک بیماری ناشی از آسیب های سخت است، مثل جنگ ها، زلزله ها، آتش سوزی ها، عرض ها، مثلا شکنجه در زندان ها، آسیب های یعنی حوادث تا خودی میشه گفت اکسپشنل و منحصر به فرد، برای فرد، مثلا کودکی که مورد تجاوز مرد یا زن مثلا خیلی بزرگ از خودش قرار میگه که در اونجا این فرد امکان هیچ گونه دفاعی از خودش نداره، این بیماری PTSD هست. بیماری PTSD خودش میتونه موجب مثلا افسردگی بشه و در آفریقای سخت هم معمولا خودش ایجاد میشه. این که فرد که این بحران ها رو دیگه، این حوادث خیلی سخت دیگه در آفریقا خیلی سخت دیگه، آیا اول دچار PTSD میشه یا افسرده میشه؟ به نظر من، این پشت تنظیم من هم تا حدودی PTSD اتضاع ایجاد میشه، یعنی در اون بحران ها، در اون تکان های روحی خیلی شدید، بعد قبل از اینکه برسه این کسا افسرده میشه اتضاع میترسه، به شدت میترسه، به خصوص که هم مثل مرزون زندگی در میان باشه، مثلا مثل شکنجه های اعدام های قلابی که در ایران زیاد محمود هست و بوده و اینها، خب دیگه نمیرسه افسرده بشه، چون افسرده دیگه تبدیل داشته که روند طولانی است، یعنی زمان میبره تا آدم افسرده بشه، هیچی یک شبه افسرده نمیشه خوشبختانه، بلکه زمان میبره. اما PTSD یک شبه یک فرد میتونه، یعنی یک حادثه، یک تصادف اتومبیل خطرناک، یک آتش سوزی، یک تکان روحی، یک تهدید با اسلحه، مثلا زمانی که کسی غارت میشه یا دزد میخواد ببره پول یا امکاناتش رو بعد با اسلحه رو تهدید میکنه، در جا این PTSD میتونه بگیره، در حالی که یا از در جا منظوری که حالا چند سال چند روز بعدش به تدریج از ادامه این PTSD مثل فلش بک ها و حالت های اضطراب کابوس ها و این ها درش ایجاد میشه. حالا ما بیماری PTSD در بحث بحران ها خواهیم رسید، من قول میدم مفصل بحث کنم، منتها بنابرای PTSD اول ایجاد شد، بعد از اینکه این خود PTSD که ایجاد شد خودش یک بیمار روی بسیار خطرناک و سنگین و این از خیلی جا میتونه منجر به خودکشی در فرد بشه، بدون اینکه فرد افسرده باشه، بعضی موقع میتونه حتی به پسیکوز تبدیل بشه، این نهایتا طبیعتا منجر میشه به افسردگی، چون هیچ کی نمیتونه تا آخر هم کنه بار سنگین رو، اگر که درمان نشه، اگر که درمان به خصوص اختصاصی که داره در موردش انجام نشه، میتونه افسردگی داشته باشه. بنابراین معمولا اینجوریه در آفریقای سخت، ابتدا عکس العمل به آسیب هست و اون حوادث سخت و استثنایی که به صورت PTSD ایجاد میشه، تکرار میکنم پست تراوماتیک استرس دیسوردر، و بعد فرد افسرده میشه. منتها یه وقتی هست، اگر شما یه وقتی دید، حالا اگر سوال ایشون، اگر ایشون در رشته پزشکی درس میکنن خودشون یا پزشک هستن یا روانشناس، اگر شما در محیط کار یا دانشگاه یا در کتاب ها میبینید یا خوندید که مریض همزمان PTSD افسردگی داره، میتونه این همزمانی دو بیماری هم باشه، زمنان حواست باشه، یعنی هیچ مانعی نیست که یه فردی که افسرده داره هم به تصادف اتومبیل هم نکنه، یعنی تو فردی که افسرده هست حالا غارت هم بشه، یکی اصله میذاره یه حوشش، خب حالا PTSD هم میگیره، این بله. همزمانی مریضی هم باشه، لازم نیست حتما یکی بعد از دیگری باشه، بلکه بعد بین همزمان هم PTSD داشته باشه هم افسرده باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. خانم فرشته سوال کردن، فردی که بیماری افسردگی داره، نزدیکان و وابستگانش هم با اون زندگی نمی کنند، و یا اینکه اگر زندگی می کنند، اطلاع درستی از چگونگی نحوه برخورد با این بیماری رو ندارند تا به بیمار کمک کنند، خود این فرد چگونه می تونه در درمان خودش مؤثرتر باشه و چه روش هایی رو باید دنبال کن؟
بله، ببینید، کمتر فردی هست که کمتر فرد افسرده هست که خودش به تنهایی بتونه افسردگیشو حل کنه. البته توجه داشته باشید که با خود من در حوزه کاری خودم، به عنوان فلسفه کاری خودم، من از این فلسفه پیروی میکنم که اساسا امید من نیروهای درونی انسان، من بیشترین سرمایه‌گذاری در استراتژی درمانی خودم می‌کنم روی امکانات و ابزارهای تکاملی و انسانی خود فرد بر اساس نیروهاست که میشود اون وقت هر گونه بهبودی و ترمیم ایجاد کرد. اینه که منتها داروها، روان درمانی، حمایت های اجتماعی، چیزهای دیگه خب طبیعتا ابزاره که کارو آسان میکنه. مثلا اگه شما در یک تاریکی یک چراغ و بم داشته باشید، نقش و قطب‌نما راحت‌تر میرید در بیابون پیدا میکنید تا اینکه خب همینجوری بخواید به هر سویی برید. در افسردگی همینطوره، طبیعتا امکانات درونی خیلی مهمه، امکانات بیرونی هم نقش ابزار و خب امکانات بازی میکنه و راهگشا هست. منتها خب کاری که فرد میتونه بکنه و خیلی هم مهمه اینه که یک اولا به تذکر مریضش رو، به تذکر مسئله ای داره، این مسئله راه حل مشخصی تلاش میکنه، اقدام باید شده موردش، این یک. دو، برای حل مسئله اقدام میکنه، این حرکت هم زمین هم کافی در ذهن به تذکر خوب افسرد از حالا باشه افسرد بلکه بره پیش روان پزشک. ابتدا قبل از هر چیز روان شناسم نه روان پزشک که تشخیص اضطراری جسمانی به درستی انجام بشه و دارو شروع بشه. بعد از اون کافی نیست باز، یعنی مریض میباید که در یک اتحاد با روانپزشک روانشناسش این استراتژی درمانی و این راه رو با هم برن، یعنی این که چی مثلا اوردرها و انقاسم تجویزهایی که میشه، نسخه هایی که داده میشه، راه حلی که روانشناس میگه و بسیار اقدامات دیگر رو اینو انجام بده، حتما رعایت کنه، انجام بده پیش میره. بنابراین یکی پذیرش مریضیست، دو اقدام برای حلش که در واقع مراجعه است به دستگاه درمانی، و سه چی رعایت مجموعه توصیه ها، درمان ها و تجویز هایی که از جوانب مختلف مریض باشه.
آیا دکتر، آیا خود مریض، خود بیمار میتونه روش های درونی، یا همونطور که اشاره فرمودید روش های درونی هم برگزیند که کمک کنه به بهبودی بیماریش؟
بله، ببینید خوب الان در هر من کلی صحبت میکنم، اگر در شما از روان درمانی که صحبت من میکنم، مثلا درمان غیر دارویی، غیر فارماکولوژی، خب طبیعتا مثلا مدیتیشن ها، نمیدونم انواع اقسام فوکوس، تمرکز به درون، میدونی که یکی از عوارض افسردگی پراکندگی شدید حواسه و ذهن و احساس. فرد افسرده انگار که دنبالش گذاشتن، مثلا کسی تعقیبش میکنه، تمرکز حواس نداره، حافظه ضعیفه، استراب داره، قرار نداره، خسته است و بسیاری مثلا اینجور افسردگی بیماری بسیار خطرناک است، بسیار بیماری بدی است، حالا بیماری خوب وجود نداره ولی بیماری بسیار بسیار سنگینی است. اینه که خب فرد اگه بتونه به درون خودش فوکوس کنه، منتها فوکوس منفی نه مثبت،
بله،
درون خودش برگرده، بتونه آرامش و قراری و یک نوع احساس امنیت درش ایجاد بشه، احساس آرامش درش ایجاد بشه، خب مدیتیشن که نوعی نماز خوندن یا راز و نیاز یا مناجات هر چیزی بذاری هست، اینها خلوت با خود در خلجی، اینها همش جای بحث هم داره، قضیه با دادم حواسش بشه کی این کارو بخواد بکنه، تحت مربیگری این کارو بکنه، به تنهایی این کارو بکنه، تجربه ای داره ازش، اینها کارهایی که خودش میتونه بکنه. خب یکی مثلا مدیتیشن ها هست، یکی مثلا فوکوس کردن به درون، منتها فرد و این هم هست زمین هم فرد افزود خودش به تنهایی این کار رو بکنه، چون فرد افزودی اجازه رو نمیده، منتها خب این کارهایی که بعد از اینکه درمان داری شد و فردی مدار انرژی درش ایجاد شد شدنی، منتها مثلا اگه فرد بتونه خواب و خوراکش تنظیم کنه که حتی امکان مثلا پراکنده قضا نخوره، خوابش مثلا شبا دیر نخوابه، این هم منتها باز میبینید که خب این هم دست خود مریض، خیلی بعیدیه که فرد بتونه خودش خوابش رو تنظیم کنه خودش،
بله،
بلکه باز مثلا ابتدا دارو لازمه، ولی خب طبیعتا مراقبت از فردی خیلی مهمه، همین رسیدگی های فردی به خودش بلاز بهداشتی بلازه خواب و خوراک قطعا فردی شده زیادی خودش هم خیلی کارا بکنه، منتها ایدئالش اینه که در ابتدا لااقل یک مربیگری باشه که بتونه فرد از کانال مشخص خودش حرکت کنه. جنبندی کلامی که بی‌تردید راه حل ها در درون خود فرده، بی‌تردید راه حل ها در درون خود انسانه، عوامل بیرونی فقط نقش شرط و ابزاری بازی میکنن. اینکه فرد مثلا با فکر زیاد بازی نکنه، افکار منفیش رو سعی کنه که بهش لگام بزنه و خلاصه اینکه باور به خود، باور به بهبودی، دیدن انرژی های مثبت، ذخیره های تکاملی و توشه هایی که خود آفرینش در اختیار انسان گذاشته، این بحث دیدگاهی است. اون وقت خب می‌بینه که اصل خودش محصول نگاه غلط به زندگی، با محیط، با خود.
بله،
این نگاه منفی و غلط با خود، به اجتماع، به زندگی، فرد رو افسرده میکنه. خب نگاهش در یک فرآیند بر خود با فکر در یک شناخت درمانی این حل شه، منتها آیا مریض خودش به تنهایی میتونه اینو انجام بده یا نه، من جرأت نمیکنم بگم که دوست دارم به خود مریض. طبیعت منان پزشک و تمایل پزشکا معمولا به اینه که یه اقدامی انجام بده، کاری انجام بده. که من تصورم اینه که نهایتا بعد نیست در دارو درمان امروزه و مدرن ما سعی کنیم که حتی امکان با متخصص تماس بگیریم و راهنمایی بگیریم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. در کنار و در پی این درمان و داروی درمانی و مراجعه به پزشک، آیا این مثبت نگری که همونطور هم که باز اشاره شد، مثبت نگری در زندگی هم میتونه موثر باشه؟ به زندگی مثبت نگاه کرده؟
بله، کاملا درسته. خیلی فرق میکنه فی الواقع شما بگیرید و امورم تصفیقنده به حوادث، به پدیده ها مثبت نگاه میکنیم یا منفی. باور کنیم اگه من و شما که داریم با هم حرف میزنیم بشیم همین الان همه چیزی سیاه کنیم و سیاه ببینیم، بعد دو ساعت این نشه میشه که اصلا زندگی هیچ معنایی نداره. اصلا برای چی ما زندگی؟ برای چی این همه باید بدبختی و ناملایمات و ناهنجاری را آدم ببینه یا تحمل کنه یا تجربه کنه؟ این چه زندگی است؟ اینه که خب نگاه ما منفی است. در نگاه مثبت هم میشه نگاه کرد این که بشر، خب اگر این بشر بردهداری رو اثر گذارنده، اگر بشر یک زمانی در مقابل سرما و گرما اون همه عاجز بود، امروز بیشتر نیروهای طبیعت رو به مهار کرده و به
خدمت گرفته،
به بر بال هواپیما پرواز میکنه و با استفاده از نیروی درها تکنیک دیجیتال این همه ارتباطات برقرار کرده، خب این ترتیب بشر به افسردگی و سرطان و ایدز و نمیدونم استبداد و جنبه های اجتماعی و فردی همش میتونه غلبه بکنه. برای این بستگی داره به اینکه ما از کدوم زاویه و از کدوم پنجره فی الواقع به بیرون نگاه میکنیم. اینه که مثبت نگاه کردن نه الزاما یعنی خوشباوری و مثلا ساده سازی، اما مثبت نگاه کردن به معنای این که دیدن راه حل ها در کنار مسائل، یک وسیله تکاملی، یعنی که وسیله تطبیق فعال ما هست با محیط تا بتونیم با خوشبین بودن نسبت به آینده انرژی لازم رو برای عبور از حال نافرجام و ناهنجار و سخت داشته باشیم. و الا در این حالی که میتونه، در زمان حالی که میتونه، زمانهای بسیار سختی باشه، ما در جا بزنیم یا گرفتار بشیم. اینه که یک راه نجات و یک تناب نجات اینه که فی‌الواقع جنبه های مثبت قضیه ها رو هم ببینیم، در این حال که توجه داریم به جنبه های منفی و احساس می‌کنیم که مسائل فینی باید حتما حل بشه. بعد نیست که خیلی از این افکار منفی و خلاصه بد دیدن و منفی بافی دست بردیم، که فی الواقع یه فرایندی دپرسیو به اصطلاح قول انگلیسی، فرایندی افسردگی، افسرده که ما همش بخواییم منفی ببینیم و زیادی خلاصه نق بزنیم به اصطلاح.
بله، مجددا سپاسگزارم آقای دکتر افتخاری که در این برنامه شرکت کردید. دیر وقت بیش از این مزاحم شما نمیشیم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید که برای شما و برای شنوندگان رادیو یک تابستون بسیار خوب آرزو میکنم. امیدوارم که با توجه به محدودیت فصل تابستون فرصتی فراهم بشه که این ارتباطات مستمر و متصل ادامه پیدا بکنه، تا اینکه ما بتونیم باز با شروع فصل پاییز مجددا با شتاب و توان بیشتری مجموعه این بحثا رو دنبال کنیم و پیش ببریم.
حتما، ما همچنین آرزویی داریم. اوقاتتون خوش، شب شما خوش، خدا حافظشون.
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد در دنباله بیماری افسردگی رابطه افسردگی با اختلال شخصیت و همچنین پاسخ به پرسش های شنوندگان توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.